Bismillahirrahmanirrahim. جلد دوم شرح توحید، صفحه 534، سطر 13. و بالهریه ان نخوز فی هذا البحر المحیط لنخرج باذن الله اسرار یونس من بطن هود فنقول. گفتیم که خداوند ولایت ائمه علیهم السلام رو بر کل خلائق عرضه کرد. هم بر انسانها، هم بر موجودات دیگر، حتی بر ملائکه، حتی بر انبیا. بعد ادعا کرد مرحوم قاضی سعید که انبیا همه اعتراف کردند مگر حضرت یونس. البته اینو در یه روایتی ذکر کردند، ادعای خودشون نبود. حالا می فرمان که می خواهیم توی این بحر محیط وارد بشیم. اون ماهی که یونس رو بلعیده پیدا کنیم و از بطن او اسرار یونس رو آگاه بشیم. بحر محیط یعنی ولایت این بزرگواران. ایشون بعدن بحر محیط رو تطبیق میکنه بر ولایت مطلقه و ماهی رو عبارت میگیره از ولایت مقیده. پس عبارت اینطور میشه: میخواهیم باید در بحث از ولایت مطلقه بشیم تا از طریق ولایت مقیده اسرار حضرت یونس یا این کاریشون رو بفهمیم. بحر محیط اونجور که تو ذهن منه به دریای مدیترانه گفته میشد. البته آدم انتظار داره به اقیانوس کبیر گفته بشه، اونو بگن بحر محیط. ولی خب زمان اینها اقیانوس کبیر کشف نشده بود. اگر چه میشه گفت به یه صورت کشف شده بود. اینها از اروپا که میرفتیم تا دور بزنیم بیان به چین و ژاپن برسیم، اینو میگفتن دریاست. اون خشکی که قاره آمریکاست کشف نشده بود، ولی اصل این دریا معلوم بود. تازه دریا بزرگتر هم جلوه میشد چون خشکی آمریکا توش نمیدیدن. خب اونو میگفتن بحر محیط، تقریبا میشه گفت اون محیط به زمینه. ولی اونطور که تو ذهن منه بحر محیط به دریا مدیترانه گفته میشد. حالا علی‌الحال ایشون کنایه گرفته او رو از ولایت مطلقه و حوت رو، یعنی ماهی که حضرت یونس رو بلعیده، کنایه گرفته از ولایت مقیده. بعد حالا میخواد این اسرار رو به دست بیاره. میفهمد که مقدماتی ذکر میکنی که این مقدمات رو بعضی هاشو قبلا نشنیده بودی، بعضی هاشم خوبی که الان بشنوی. بعد تو این مقدمات توجیه رو شروع میکنی. در یکی از مقدماتیشون اینطور میگه که هر نبی ولیم هست، هر کسی که نبوت داره ولایتم داره. اما در این مسئله دو قوله، بعضی میگن اول ولایته بعد نبوته، یعنی اول ولایت حاصل میشه بعدا خدا این چنین شخصی رو که ولی نبی میکنه. بعضی میگن نه، میتونه ولایت هم مؤخر باشه از نبوت و میتونه مقدم باشه. حالا حضرت یونس یا ولایتشون مقدم بوده و نبوتشون، یا این که نه از نبی هایی بودن که بعد از نبوت بهشون ولایت عطا می شد. این دوتا احتمال در مورد ایشون هست و انکار ولایت رو بر هر دو احتمال ما توجیه می کنیم. هم فرض می کنیم که ایشون اول ولایت داشتن بعدن نبوت پیدا کردن، هم فرض می کنیم که نبوتشون اول بود ولایتشون بعدن بود. در هر دو حال توجیه میکنیم که چگونه ولایت از دمیر انکار کردن. پس دو تا بحث پیدا میشه. بعد از اینکه مقدمه ذکر میشه دو بحث پیدا میشه. بحث دوم خیلی آسونه، که ولایت حضرت یونس بعد از نبوت باشه. در این فرض حضرت ولایت نداشتن، در اوائل ولایت نداشتن و ولایت رو تجربه نکرده بودن، لذا انکار کردن و در دهان هود که ولایت مطلقه بود قرار داده شدن، یعنی آگاه شدن به این ولایت. بعد از آگاهی اعتراف کردند. این در صورتی است که ایشون ابتدا ولایت نداشتند و بعد از نبوت ولایت پیدا کردند. و اگر بگیم که ولایت رو قبل از نبوت داشتند، جالب به قول شما این مشهوره، اینو بیشتر میگن، باید بگیم ایشون ولایت داشتن ولی ولایت مقیده داشتن. قرائن میاری برای مقایسه ایده، من اینا فقط دارم به صورت فهرست عرض میکنم که اصل توجیه قاضی سعید روشن بشه دیگه. بعد نکته ها و ظرافت ها و استدلال هایی که داریم، شواهدی که داریم در لابلای کلام گفته میشه انشالله. فرض دوم اینه که حضرت ولایت داشتن بعدا نبوت پیدا کردن، پس در زمان نبوتشون صاحب ولایت هم بودن، اما ولایتشون ولایت مقیده بود و فکر میکردن که ولایت مطلقی دارند. و چون ولایت مطلقه ولایت های مقیده رو زیر پوشش داره، یه ولایت مطلقه در کنارش نیست، ایشون اعتقادشون بر این بود که خودشون ولایت مطلقه دارن. خب نفر دوم که ولایت مطلقه نمیتونه داشته باشه، لذا به ولایت مطلقه حضرت امیر معتقد نبودند. بعدن به توسط این ماهی که مظهر ولایت مقیده بود، حضرت آگاه شدن که صاحب ولایت مقیده هستند، صاحب ولایت مطلقه نیستند. خب وقتی که معلوم شد صاحب ولایت مطلقه نیستند، باید صاحب ولایت مطلقه رو پیدا می‌کردن. بالاخره خودشون که نبودن، اول فکر می‌کردن خودشونن، لذا برای کسی دیگه ولایت مطلقه رو قائل نبودن. ولی بعدن که فهمیدن ولایت مطلقه مال خودشون نیست، اونی که از ولایت مطلقه است مقیده است، وقت صاحب ولایت مطلقه رو پیدا کردن و اعتراف کردن. پس اینطور شد، یا ایشون اصلا ولایت نداشتن و بعد از اینکه با هوت آشنا شدن ولایت مقیده پیدا کردن و بعد به ولایت مطلقه اعتراف کردن، یا اگر ولایت داشتن چنانچه بعضی معتقدن که ولایت ایشون قبل از نبوتشون بود ولایت مقیده بود که گمان میشدن مطلق است. علی حال آگاهی نداشتن نسبت به ولایت مطلقه حضرت امیر، این کار عمدی نبوده. مثل ماها که مثلا فرض کنید الان منکر فنای فلاح بشیم، بگیم چی میتونه فانی فلاح بشه؟ چرا؟ چون آگاهی نداریم، تجربه نکردیم، برای خود منکر میشیم. اگر یه جوری به ما تفهیم کنند اعتراف میکنند. البته این ولایت مطلقه هم و ولایت مقیده هر دو رو تفسیر میکنیم به فنای فلاح. اونطور فنای فلاح مرتبه بالا داره، مرتبه متوسط داره که اون مرتبه بالاش میشه مطلقه. حالا وقتی میگیم حضرت یونس ولایت مقیده داشتن یعنی فنا پیدا کرده بودن، ولی نه اون فنای عالی. وقتی میگیم ولایت نداشتن یعنی در مسیر فنا بودن ولی هنوز فنا در اختیارشون قرار داده نشده بود. خب تمام این دو توجیه رو که با توجه به این دو قول موجود در مسئله است مرحوم آقای سعید با لعله میارند، یعنی اگر حدیث که دیروز خونده شد حدیث صحیحی باشه و صادر شده باشه شاید توجیهش اینه. از دو احتمال دیگه هم در مسئله هست، یکی این که ممکنه حدیث صادر نشده باشه، پیشون دیگه متعرض اون بحث نمیشه. دوم این که صادر شده توجیهش چیزی دیگه هست که ما نفهمیدیم. این هم ایشون خب بالاخره وقتی دسترسی پیدا نکرده مطرحش نمی کنه. یه دونه فرض رو ایشون میذاره که این حدیث صادر شده باشد و توجیهش هم این باشه، توجیه رو ذکر میکنه، ولی چون اطمینان کامل به توجیه نداره با لعله میاره، هر دو توجیه رو با لعله میاره. خب حالا ما شروع میکنیم به ذکر مقدمات، در هر مقدمه هم توجیهاتی که لازم عرض میکنیم، ولی اصل مطلب روشن شد. من حدود 3.5 صفحه بحث رو گفتم که تمام رو جمع کردم، خیلی خلاصه، خیلی چیزاشم فعلا حذف کردم تا بعدا برسیم انشاءالله همه رو توضیح بدیم.
اینکه
یک فردی رسالت
داشته
باشه و ولایت نداشته باشه، اساساً
از
عرفا کسی این نفذاره؟ ایشون میفهمد قولی در مسئله داری که نبوت هست ولایت نیست.
احادیث هم که چیز کرده اول ولایت گفته بعد نبوت، احادیث ایشون
بگه ولایت رو رسالت رو معمولاً
حالا علی حال ما الان در این بحث نیستیم که قولی که درسته. دو قول در مسئله هست، کار حضرت یونس رو با هر دو قول توضیح میکنه. نه میگه دو نظر هست، میگه دو نظر هست، نمیگه خودم میگه، میگه دو نظر در مسئله هست، دو نظر رو مطرح میکنه، بعد طبق دو نظر کار حضرت یونس رو توضیح میکنه. حالا کدام نظر درسته کدوم باطله، یا هر دو درستن در موارد مختلف درستن، اینه دیگه الان فعلا مورد بحث نیستن. ما با توجه به این که دو تا نظریه در مسئله هست خواستیم بر هر دو نظریه این کار حضرت یونس رو توجیه کنیم. توجیه هم میخوام بکنیم، اونم با لعله. خودمونم میدونیم که توجیه، خودمونم میدونیم که با شایده، بنابراین اعتراضی بر ما وارد نیست، به عنوان یک احتمال خواستیدم قبول نکنید.
دیروز مثلا آقای رمضان سر کلاس ابن عربی رو که نگاهش علاقمنده یه جمله نام کرد، بود اصلا این جمله با هیچ بابون رو نمی کنید و من رو بگیم خیلی خوب کنم صحبت شما حبسی ما توجیه کنید با وقتی با مبانی رو عرفا نمی کنید، با وقتی احادیسی نمی کنید، ظاهر احادیسی ما کنید قبول نیست، با وقتی شما
بله. هفت مقدمه ایشون ذکر میکنه، بعد از هفت مقدمه که مقدمه هفتمشون این دو نظره، بعد وارد بحث میشه میگه طبق این دو نظر کار از لونس من توجیه میکنه، که خلاصه شرس کردم حالا جایی که لازم باشه توجیه بدم توجیه میدم. عبارتو بخونم، صفحه 534 سطر 13 و بالحری مناسب است ان نخوز وارد بشیم فی هذا البحر المحیط. شرس کردم بحر محیط یعنی ولایت، چون ایشون خودش بعدن بحر محیط رو بر ولایت تطبیق میکنه، منتها بحر محیط رو ولایت مطلقی میگیره، حوت رو ولایت مقیده میگیره.
تفسیر سید درامونی هم قسم شاید بحر محیط
شاید فی هذا البحر المحیط یعنی وارد بحث در ولایت بشیم لنخرج به اذن الله اسرار حضرت یونس رو اخراج کنیم از بطن حوت، یعنی از توجه به ولایت مقیده. فنقول و ینبغی اولا ان نذکر امورا، سزاوار است که ما امور رو ذکر کنیم، که عسای ان یکون قد قرأ سمعک به اکثرها، امید است که بیشتر این امور به سمع تو رسیده باشد و بر گوش تو کوبیده شده باشد. فیما مزا و یغرب و به نظر قریب میرسد که ان یقر عصاک به بعضها، فیما سیطلا عصایت را به بعضی از این امور کوبیده شود و دانسته شود. نابینایی به دخترش میگفت من با این عصا میرم، اگر یه وقت خطایی کردم عصا منو به زمین بکوب، به من چیزی نگو، عصا به زمین بکوب، من متوجه میشم که باید خطامو جبران کنم. جایی میخواسته بره دخترش رو با خودش برده و این دستور رو بهش داده. از اون به بعد گفتن که عصایت رو میکنیم به این معنی که متوجهت میکنیم. خب پس بعضی از اون امور رو قبلا متوجه کردیم به گوشت خورده، قبلی بعضی هارم فی ما سیطلا عصایت رو خواهیم پورید، یعنی مطلب رو به گوشت خواهیم رسون. بله ان یقره عصایت چی رو خوندم من؟ من ان یقره عصاش به بعضها فی ما سیطلا، من یادم نیست چیزی خوندم، بله من یقره و من ان یقره عصاش به بعضها فی ما سیطلا، یعنی در آینده عصایت را نسبت بعضی ها میکوبیم در گذشتم که به گوشت کوبیده بودیم. دیگر همه این مقدمات برات روشن خواهد بود، بعضی ها با استدلال روشن شده، بعضی هم حالا با اصل موضوع بپذیری تا بعدن بتونی کاملش کنی. از می هفت امرشون در اینجا ذکر میکنه، بعد وارد بیان میشه. اول ها ان الولایت المطلقه من مختص بها مولانا امیرالمومنین علیه السلام، ولایت مطلقه از اختصاصات حضرت امیره، هیچ کس ولایت مطلقه نداره جز ایشون. آیا بقیه ائمه ولایت مطلقه داره؟ بالاخره جانشین حضرت امیره، جانشین در چی؟ جانشین در ولایت مطلقه. الان معروفه که امام زمان میگن ولایت مطلقه دارن، از همون باب از باب جانشینیه دیگه. پس این که میگیم اختصاص به حضرت امیر داره، معنیش اینه که در غیر ائمه پیدا نمیشه، نه در خود ائمه، در خود ائمه هست. بله، یعنی اصلا این 14 تا قراره که نور واحد باشن دیگه، بنابراین هم چه یکیشون داره بقیه هم دارن، اونم تا چه ولایت مطلقه که اصلا شرط امامتشونه. این کلمه اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، من مختص به ها مولانا ظاهرش اینه که حضرت امیر اختصاص به این ولایت داره، یعنی دیگه چیز دیگه نداره. من معنیش این نیست، معنی باطن واقعیش اینه که این ولایت اختصاص به حضرت داره، در جای دیگه نیست. نه حضرت فقط ولایت دارن، چیز دیگه نداره، اون مراد نیست. این کلمه اختصاص عکس استعمال میشه در نوع موارد، در اینجا هم عکس استعمال شده. و ثانی یعنی مقدمه دوم، امر دوم، ولایت جهت حق است. یعنی اینو قبلا گفتیم، هر موجودی یک جهت حقی دارد، یک جهت خلقی دارد. جهت حقیش به سمت خداست و به همین مناسبت به سمت خدا گرایش داره و سلوک میکنه. جهت خلقیش هم به سمت خودش. جهت حقی وقتی که به مرتبه عالی میرسه، انسان رو به مرتبه فنا میرسونه و انسان مرتبه فنا وارد میشه. وقت ولایت مطلقه میشه فنای مطلق.
این به سوی خدا بودن، به سوی خود بودن،
دقیقا نشو باید صاحبانش بیان کنن که قابل بیان هم نیست، اما ظاهرنشو میخواد میشه برای این چیز.
ظاهر رو دلیل
میخواد. ما هممون خلقیم، توجه به خودمون داریم، در فطرتمون خدا نهاده شده، بس به خودم توجه داریم. هم جهت خلقی داریم، هم جهت ربی داریم، هم جهت خلقی داریم، هم جهت حقی داریم. این خلاصه مطلب. در هر موجودی همینطوره. خودش رو ملاحظه کنی، جهت خودشه. بالاخره فاعل و سببش رو ملاحظه کنی که ربط به اونه، میشه جهت خلقی. هیچ موجودی خالی از این دوتا نیست، هم مخلوقه هم ربط به واجب تعالیست. به اعتبار ربطش جهت حقی داره، به اعتبار خودش جهت خلقی داره.
توجه که ما میگیم توجه
به خدا، حالا هر چی هست، بالاخره شما از همین جهت استفاده میکنید دیگه. یعنی در فطرتتون خداوند خودش رو قرار داده به طوری که شما به خدا توجه دید. حالا توجه هم نکنید، تکوینن توجه هست. بعضی ها ممکنه غافل باشن، مؤمن باشن غافل باشن، در اون لحظه قفلت توجه نداره. بعضی اصلا منکرن توجه نداره، ولی توجه باطنی هست. اون جهت حقی در همه موجوده. حالا ممکنه این جهت رو ما بپوشونیم، بهش توجه نکنیم، ولی در همه موجودات هست. عرض میکنم ربطه به واجبه، همه ربطه به واجبه. تازه جهت حقی در ما خیلی قوی تره، منتها حالا ما به جهت حقی که قوی تره گرایشی پیدا نمی کنیم. بعضی همون به جهت خلقی نگرای شده. و ثانی ان الولایه جهت الحق و مرتبت الفناء المطلق. فنای مطلق یعنی چی؟ ان کل شیء. این ان کل شیء متعلق به فناست، ولی مطلق بودن رو معنا میکنه. ممکنه کسی مثلا فانی بشه از توجه به بعضی از اموری که مشغولش میکنند، ولی توجه به بعضی دیگه داشته باشه، این فنای مطلق نیست. لااقلش این که توجه به خودش داره، این فنای مطلق نیست. فنای مطلق در وقتی است که توجه به خودش هم نکنه، توجه به توجهش هم نکنه. توجه به خدا داره، ولی به این توجهش توجه نمی کنه، جز خدا هیچی رو نمی بینه. من اینو مثال زدم، مثل آدمی که عکسی رو داره تو آینه می بینه، خیره شده، اصلا هیچی حالیش جز اون عکس. از همه اطراف غافله، از خودش هم به ظاهر غافله، از خودش هم غافله. یعنی اگر خطری هم متوجهش بشه، مگه دو مرتبه برگرده از اون حالت؟ ولی تا وقتی تو اون حالت خطر هم متوجه نمیشه، تو اون حالت خیره شدن به اون عکس. این میشه فنای مطلق. ول بقا بالله، کسی به درجه فنای مطلق برسه، بقایش هم بالله میشه. یعنی کارهاش کارهای خدایی میشه، کارهایی رو انجام میده که بشر نمیتونه انجام بده، گویا داره خدا انجام میده، منتها به یاد این آدم. این میشه بقای بالله. فانی فلاح که میشه یعنی کاملا توجهش معطوف خدا میشه، به طوری که به هیچی توجه نداره جز خدا. این چنین آدمی بقای بالله هم داره، یعنی خداوند بهش قدرتی میده که بتونه تصرفات الهی بکنه در اشیا. یعنی اصلا بقایش بالله، یعنی بقایش دیگه به خودش نیست، نه یعنی به وسیله خودش نیست، اولش هم به وسیله خودش نبود. یعنی بقای بالله چه داره؟ یعنی همین، یعنی کارهای خدایی میکنه، یعنی ید خدا میشه یا خدا ید او میشه. اینطور
مثال عکس که زدید به توجه تام به عکس، فرق از دیل عکس فانی بینید بیتوجه میشه.
بله،
بقایشو که این مثال چشون
در اون مثال بقا نداریم، در اون مثال بقا نداریم، مگر این که بگید اون عکس میتونه بهش قدرتی بده که نداریم. این در مورد خداونده، ولی اون عکس فقط محو شدن من تو اون عکس مرادمون بود، ولی اون عکس با ما چه رفتاری میکنه؟ اون که عکس قدرت نداره چه؟ نه، اون که فناست، توجه تام به عکس داشتن خودش فناست، اون که دیگه بقا نیست. بقاره همینطور که توضیح دادم دیگه، توجه شدید؟ قرب فرائض، قرب نوافل. و ثالث ان النبوه جهت الخلق للهدایت و الارشاد. نبوت حیث خلقیه، چون ارتباط نبی رو با خلق داره ایجاد میکنه، پس جهت خلق است، اما نه جهت خلق برای غفلت از خداوند، بلکه للهدایت و الارشاد، که اینم در مسیر اجرای دستور خداست. بنابراین این هم نبوت منشأ غفلت نمیشه، بلکه نبوت هم نوعی حضوره. خب الان ولایت رو توجه شدید، نبوت هم توجه شدید، کدام قوی تره؟ پیداست که ولایت قوی تره، چون فنای فلاحه. اما نبوت هم چون به دستور خدا داره انجام میشه، چون به دستور خدا داره انجام میشه، منافات با ولایت نداره.
نبوت هم قوی
تره،
نبوت صحبه در محف،
نبوتی که با ولایت باشه، نبوتی که با ولایت باشه قوی تره، و الا جهت خلقی تنها باشه قوی تر از ولایت نیست. منتها چون اینطور اتفاق افتاده که نبی ها ولی هم هستن، البته بنابراین قولی که عرض شد، قول معروف، بنابراین نبوت باشه قوی تر، قوی تر چون مسبوق به ولایته، و الا خود جهت خلقی قوی تر از جهت حقی نیست. اما چون اون کسانی که این جهت خلقی رو دارن، اون جهت حقی هم براشون هست، وقتی این جهت خلقی میشه بعد از اون جهت حقی، میشه قوی تر از اون، چون مشتمل بر اونم هست، ما اضافته، نبوت مشتمل بر ولایت هست، ما اضافته، پس میشه قوی تر. ولی فی نفسه نگاش کنید، خود نبوت رو نگاه کنید، چون جهت خلقیه قوی تر از جهت حقی نیست.
ارتباطشون
هم ظاهر و باطنه، در نبوت همون ولایت داره ظاهر میشه. البته اینا عرض کردیم بنابر قولیه، قول دیگه میگه ولایت بعد از نبوته، ولایت بعد از نبوته،
امامت خاصه است.
بله،
ولایتی بعد از نبوته و رسالت امامت خاصه است.
بله، ولی خب ایشون داره مطلق نقل میکنه، که بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن که ولایت بعد از نبوت.
درست کنید
و رابع امر چهارم این است که ولایت مطلقه مهمتر از ولایت مقید است. ولایت مطلقه مثل فلک اعظمه، و ولایت های مقیده مثل افلاک جزئی است. هر فلکی از افلاک. بجز فلک اطلس که بهش میگیم فلک اعظم، صاحب افلاک چه جزئی است؟ در مورد فلک هشتم اختلافه که اونم فلک جزئی داره یا نداره. بعضی میگن به تعداد ستاره هایی که در او هست افلاک هست، افلاک جزئی و کلیه یا لااقل افلاک جزئیه. اما بعضی معتقدن نه، فلک هشتم هم که محل ستاره های ثوابته داره کواکب متعدد داره، افلاک متعدد نیست. ولی از فلک هشتم بیان پایین تر دیگه همه افلاک داره افلاکی جزئی هستن. هفت فلکن همه داره افلاکی جزئی هستن. قمر و عطارد افلاکی جزئیش بیشتره، بقیهش نه. در خورشید افلاک جزئی دو تاست، از همه کمتره، اما در بقیه لااقلش سه تاست. مثلا فرض فلک مریخ مشتمل است بر فلک ممثل و فلک خارج المرکز و فلک تبریز، این سه تا فلک رو داره. اینا میشن افلاک جزئیه، مجموعی میشه فلک کلی. این یه مطلب که هر کدوم از این افلاک هفتگانه داره افلاک جزئی هم هستند. مطلب دیگه این که این افلاک داره دوائر هم هستند. حالا بعضی از دوائرشون دوائر عظیمه نامیده میشه، بعضی هم غیر عظیمه. مثلا این نصف النهارا رو ملاحظه کنید، نصف النهارا که روی زمینند امتدادشون تو افلاکه، یا خط استوا که تو زمینه امتدادش میره تا فلک، تا محدب فلک نهم و مثل شما فرض کنید یک دایره مسطح رو فرض کنید که از مرکز زمین ادامه پیدا کنه تا فلک نهم، این میشه یه دایره از این. یا اون نصف نهار و همه این دایره های از این. پس هر فلکی از این فلک های هفتگانه مشتمل است بر افلاک جزئیه و مشتمل است بر دوائر. حالا گاهی دوائر عظامند، گاهی دوائر عظام نیستند. دایره عظیمه دایره است که درست در کمر کره قرار میگیره، که بزرگترین دایره است که در سطح کره تصور میشه. دایره هایی که به سمت قطب میرن، چه به قطب بالا چه به قطب پایین، همینطور رو به کوچک شدنن، اونا میشن دایره های صغیره. فقط اون یکی میشه دایره عظیمه. خب هر کدوم از افلاک دوائر دارن، چه دایره های عظیمه چه غیر عظیمه، هر کدوم افلاک جزئیه دارن. حالا ملاحظه کنید که ولایت مطلقه به منزله فلک کلیه است. ایشون نمیگه منزله فلک کلیه است، میگه منزله فلک اعظمه. چون توجه کردید هر کدوم از این کواکب افلاک داشتن که مجموعه شما گفتیم فلک کلی، جزئی شما گفتیم فلک جزئی. حالا ایشون نمیگه ولایت مقیده مثل افلاک جزئی است و ولایت مطلقه مثل فلک کلی اونهاست، بلکه میگم ولایت مطلقه مثل فلک اعظمه که از فلک های کلی اونها بزرگتره. یعنی این طرف که مقایسه میکنه چیزی رو قرار میده که بزرگتر از اون پیدا نمیشه. یعنی فلک اعظم، فلک نهم، اون فلک جزئی نداره، ولی وقتی مقایسهش کنید با افلاک جزئیه، بلکه حتی اگه مقایسهش کنید با افلاک کلیه، میبینید از همین بزرگتره. حالا ولایت مطلقه به منزله فلک کلیه، به منزله فلک اعظمه. اگر میگو به منزله فلک کلیه بازم درست بود، اما ایشون بیشتر یعنی مقایسه رو قوی تر کرده، گفته به منزله فلک اعظمه و ولایت های مقیده به منزله دوائرن و به منزله افلاک جزئیه که در هر فلک کلی پیدا میشه.
دوائر فرضیه یا
نه؟ دوائر فرضیه. بالاخره اون قسمتی که ما به عنوان دائره فرضش میکنیم به فرض جداش میکنیم، دائره خودش واقعیه، یعنی این قسمت از فلک واقعا موجوده، من دارم جداش میکنم به صورت یه دائره لحاظش میکنم. این جدا کردن و دائره لحاظ کردن فرضیه، ولی بالاخره توی زخامت فلک موجوده.
چکار شما دائره؟
این باید کله یه 5-6 سال باید هیئت خونده میشه تا بعد معلوم میشه این دائره ها به چه درد میخوره. و رابع ان الولایت المطلقه مثل فلک اعظم است و ولایت مقیده مثل دوائر و افلاک جزئی است لهو. لهو یعنی لفلک لازم. منظور از لهو این نیست که دوائر جزئیه برای او هستن، یعنی بالمقایسه به او میتونیم بگیم لهو من خودشه، یعنی لهو مال اونه، چون اون نه که محیط به همه است، مثل این که هرچی در جوفشه مال خودشه. پس افلاک جزئیه، افلاک کلیه، دوائر همه مال او هستن. پس لهو در اینجا به هر دو معنی میتونیم بگیم. ول خامس امر پنجم ظاهرا نمی‌رسیم بخون. می‌ذارم ان شاءالله برای فردا.